وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالعافية، وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در این است که آیا تبعیض در فسخ داریم یا نداریم. اگر کسی بخواد از حق فسخش استفاده بکنه، آیا میتواند در تبعیض قائل بشه، یعنی بعض مال رو پس بده و بعض مال رو پس نده؟ به این میگیم تبعیض در فسخ. یا میگیم تبعض صفقه، یعنی اینکه مال رو متبعض کنه، مال رو جز جز بکنه، جزئی رو نگه داره، جزئی رو پس بده. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ شیخ انصاری فرمود که مرسله جمیل که دلیل عمده خیار عیبه، یه ضابطه به ما داد. مرسله جمیل گفت امام فرموده اگر شما بخوای یه چیزی رو پس بدی، ملاکش آن است که آن شیء قائم به عینه باشه، میتونی پس بدی. بعد بحث کردیم که قائم به عینه یعنی چی. نظری که شیخ انصاری مطرح کرد این بود که ایشون فرمود قائم به عینه یعنی همون جوری که این مالو از بایع تحویل گرفتی همونطور هم پس بدی. این جمله اطلاق داره، همونجور هم پس بدی، یعنی هم شکل ظاهریش عوض نشده باشه، هم نقل و انتقال اعتباری روش انجام نشده باشه، و هم تکه نشده باشه. نصفشو پس بدی، نصفشو نگهداری، این دیگه این شیء قائم به عینه نیست، بنابراین نمیتونی پس بدی. پس تبعیض در فسخ نداریم. از خود مرسله جمیل میتونیم بفهمیم. این در واقع میتونیم بگیم واضح ترین دلیلی است که مطرح شده. واضح ترین دلیلی که در این مسئله مطرح شده اینه، این حرف شیخ انصاریه که میگه تبعیض در فسخ ممنوع به جهت ظاهر روایت مرسله جمیل. درست شد؟ صاحب عروه در این زجا تحقیقی داره، تحقیق ایشون رو ببینیم چی میفرماید. ایشون میگه که مقتضای قاعده اینه که تبعیض در فسخ جایز نباشه. مقتضای قاعده یعنی هم ارتکاز عقلایی، هم مقتضای عمومات فقه، هم عقلا هم و هم فقه هم. اگه شما یه چیزی رو خریدی خواستی پس بدی، باید به همه حالت خودش پس بدی. معنا نداره نصفش کنی، ثلثش کنی، دستکاریش بکنی، تغییرش بدی، بعد بخوای پس بدی. این عرف عقلا قبول نمی کنه. بنابراین عقلا هم و عرفن تبعیض در فسخ جایز نیست. اما حرفای حساب عروسا، اما دو تا خیار حسابشون فرق میکنه. یکی خیار حیوانه، یکی خیار عیبه. خیار حیوان و خیار عیب چون روایت دارن، چون از خیارات منصوص هستن، روایات اینها رو که ما ملاحظه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم از روایات اینها این گونه فهمیده میشه که تبعیض در فسخ جایزه، چون خیار در این دوتا خیار فقط مخصوص اون موضوعه. در حیوان فقط مخصوص حیوانه و در خیار عیب فقط مخصوص اون بخش معیوب ماله. در خیار عیب روایت فرمود صاحب الحیوان بالخیار. پس معناش اینه که یعنی خیار دائر مدار حیوانه. حالا اگر شما یه معاملهی کردی که هم حیوان بود هم غیر حیوان، مثلا حیوان رو با یک کتاب با همدیگه فروختید، بعد حیوان رو میخواد مشتری پس بده، فقط میتونه حیوان رو به تنهایی پس بده؟ صاحب الحیوان میگه ظاهرش اینه که بله، چون خیار مال حیوانه دیگه، مال کتاب نیست که. ولی شما مشترکاً معامله کردی، ولی صاحب الحیوان بالخیار، پس تبعیض در فسخ جایزه در خیار حیوان. خیار عیب هم همچنین. خیار عیب دلیلش چی بود؟ دو تا روایت عمده داشت، صحیحه زراره و مرسله جمیل. صحیح زرار فرمود ایما رجل اشترا شیئن، اگر کسی مالی را بخرد و بهی عیبون او عبار، کسی مالی را بخرد و در آن عیبی باشد. چی میفهمیم از این روایت؟ میفهمیم که تمام محور اون عیب تو این ماله و بهی عیبون، پس حکم رفته به عنوان بهی عیبون، پس ملاک میشه. حالا من که میخوام پس بدم کدوم قسمت رو میتونم پس بدم؟ قسمتی که بهی عیبون، پس تبعیض در فصل جایزه. دقت کنید صاحب عرفا چجوری داره بگاه میکنه، میگه از روایت اینجوری میشه فهمید، پس تبعیض در فسخ علل قاعده نباید جایز باشه، ولی در این دوتا خیار به خاطر روایاتشون میتوانیم بگوییم تبعیض در فسخ جایز است. مرسل جمیل هم همینطور. الرجل یشتر ثوب اول متا فیجد بهی عیبن، کسی لباسی یا پارچه ای را میخرد و در آن عیبی میبیند. در آن عیبی میبیند، پس محور عیبیتی است که در آن است، پس میتوانه همون مقدار رو پس بده. بعد صاحب عرفه میفرماید ان تم اجماع فهو، اگر اجماع در مسئله داشته باشیم ما در مقابل اجماع تسلیمیم، حرفی نمیزن. اگه اجماع داریم که تبعیض در فصل جایز نیست، که چون ادعای اجماع شده دیگه، که ادعای اجماع کرد خوندیم روز اول، شیخ طوسی فرمود لاجماع الفرقه و اخبارهم، ادعای اجماع شده در مسئله، لذا آقایون احتیاط میکنن میگن اگر اجماع ثابت باشه ما نمیتونیم حرف بزنیم، ولی اگر اجماع نباشه و ما بخوایم استدلال بکنیم، استدلال اینه که ما گفتیم مقتضای قاعده یه چیزه، مفهوم از روایات هم یه چیز دیگری است، لذا عملا میتوانیم خیار حیوان و خیار عیب رو از تحت این قاعده استثناء کنیم و بگیم که این دوتا خیار حسابشون فرق میکنه. پس در مورد تبعیض در فسخ چی میگیم؟ میگیم تبعیض در فسخ جائز نیست الا در دو خیار، خیار حیوان و خیار عیب. اینم تمام تحقیق یک فقیهی مثل صاحب عرفه که در فقه متخصصه.
خودشون
میگن وقت
جنبشی
خصوصی نمیفهمن
که
اجماع
ثابت
نیست که،
نه که مدرکیه.
لذا میگه تم، اگه حالا شما بگید مدرکیه، بگید اصلا اجماع نداری مخالف داری با هر کسی، بالاخره ایشون میخواد بگه این تم اگه اجماع بشه. و اما آقای خویی، خب به هر حال بناست متفکران در فقه حرفاشون رو مطرح کنید، اون قسمتی که البته به در میخوره، نه اینکه حالا تو هر مسئله حرف همه رو نقل کنیم، ما اون حرفایی رو که نقل میکنیم اونجاییست که فکر میکنیم برای ما نکته‌ای داره. آقای خویی در این مسئله تبعیت اصحاب جواهر کرده، اسم نمیاره ما، ولی نظری که مطرح میکنه ما نگاه که میکنیم میبینیم همون نظر اصحاب جواهره. آقای خویی میگه اگه مبیع واحد باشه، چه واحد عرفی چه واحد عقلی، چه عرف بگه این یکیه، مثلا دو لنگه در، دو لنگه کفش، عرف میگه این یکی، و چه عقل بگه این یکیه، مثل حیوان، حیوان دست و پاش از هم جدا حساب نمیشه، عقلا و عقلا یکی. آقای خویی میگه اگر یک مالی عرفن و عقلا یکی حساب میشه، شما نمیتونی تبعیض در فسخ داشته باشی، تبعیض در فسخ خلافه، اصلا مقتضی نداره. ببین حرف صاحب جواب، پس ایشون پیوسته به کسانی که قائل به عدم مقتضی هست، میگه اصلا مقتضی نداره، نه اینکه مقتضی دارد و مانع داشته باشیم، نه بابا اصلا مقتضی نداره، اصلا معنا نداره، خیار در جزء معنا نداره. اگه مال رو عرف یکی حساب میکنه، میگه آقا این مال، این گوشی، دیگه معنا نداره. شما بگید آقا این گوشی مثلا در قابش خیار داره، در خودش خیار، معنا نداره، یه ماله، یه جنسه، تبعیض در فسخ معنا نداره. لذا ایشون میگه لا یجوز من باب عدم مقتضی، تبعیت کرده از صاحب جواهر. و اما مرحوم امام، ایشون تبعیت کرده از شیخ انصاری، ایشون فرموده مقتضی هست ولی مانع داره، میگه مقتضی برای رد بعض هست، تبعیض در فصل مقتضی تو اشکالی نداره، شما میتوانید اگر مال تجزع بردار، البته یه مالی هست که کلن یکیه اون نه بحث تو اون نداریم، ولی مالک مثلا همین دولنگ کفش، دولنگ کفش ممکنه شما یه لنگشو پس بدی، دولنگ در ممکنه شما یه لنگشو پس بدی، بگی آقا اینو عوض کن یه لنگ دیگه مثلا به من بده. مثلا ایشون میگه مقتضی هست ولی مانع داره. مانع چیه؟ اینجا ایشون با شیخ انصاری راهش جدا میشه، مبنای کیا؟ ولی حرف جدیدی که آورده اینه که شیخ انصاری در باب مانع دو تا مانع اشاره کرد، یک شراکت، دوم تبعیض صفقه. شیخ انصاری فرموده اگر من بخوام تبعیض در فسخ بکنم یکی از این دو تا مشکل پیش میاد، یا شراکت بایه با مشتری تو ما شریک میشن دیگه، چون نصفشو پس داده نصفشو نگه داشته، پس عملا این مال که از دو نصف ترکیب میشه نصفش مال مشتریه نصفش مال بایه، این شراکته، شراکت نقصه عیبه، یا تبعیض صفقه است، بالاخره این مال که الان نزد بایه برمیگرده نصف شده، خب اینم تبعیض صفقه است، اینم عیب. شیخ انصاری این مانع رو مطرح فرمود، ولی مرحوم امام یه مانع دیگه رو مطرح میکنه، ایشون میگه ارتکاز عقلا، میگه ارتکاز عقلا بر این نیست، عرف و عقلا در معاملات هیچگاه نصف مال رو پس نمیدن، یک سوم مال رو پس نمیدن، یا کل مال رو پس میدن یا پس نمیدن. ما نداریم پس دادن نصف یا پس دادن ثلث، همچین چیزی ما نداریم، خلاف ارتکاز عقلایی و خلاف ارتکاز عرفی و مبنای عقلایی و بنای عقلا، همه اینا رو مرحوم امام میاره، الارتکاز العقلایی و البناء العقلایی و المبنى العقلایی، بنا مبنا ارتکاز، فرق بنا و مبنا اینه دیگه، مبنا یعنی پایه استدلال، استدلال بر چه چیزی استواره به این میگیم مبنا، بنا یعنی اصل این حرفی که الان اینجا زدن، کاری نداریم به اصل مبنا و قاعده، الان اینجا چی میگن به این میگن بنا، البناء العقلایی و المبنى العقلایی و الارتکاز العقلایی، بر اینه که ما رد نصف یا رد ثلث، به تعبیر ایشون میگه ما کسر مشاع در رد نداریم، همه مردم یا همه مال رد میکنن یا بعض مال رد میکنن دیگه، رد نصف ما نداریم که، بله مگر با بایه توافق کنن، اون بحث دیگه نیست، بایه میگه اب نداره آقا همون قسمت معیوبشو بیار، من بایه راضی باشه بحث دیگری است، بحث ما سر اینه که نه بایه راضی نیست و مشتری میخواد اعمال خیار کنه جبرن، آیا میتواند نصف و پس بده؟ مرحوم امام میگه این خلاف ارتکاز عقلاییه، لذا میشه مانع. این هم تحقیق ایشون. بعد ایشون میگه ما با آره دیگه بنا و مبنا داخل در مزیر مجموعی سیره و قلاله است. بعد ایشون میفرماید ما برای اینکه این مسئله رو کامل بتوانیم حل بکنیم یه مبنای رو باید روشن کنیم، و اون مبنا اینه که ما ببینیم قاعده انحلال در اینجا جاری است یا نه. خب میدونید که یکی از قواعدی که کلا معاملات رو حل میکنه قاعده انحلاله، قاعده انحلاله، یعنی ببینیم آیا این عقد منحل میشه به دو تا به سه تا، همیشه ما اگر بتوانیم در عقود انحلال رو پیاده بکنیم اغلب مشکلات حل میشه، میگیم خیلی خوب آقا باطل معیوب خرابه تو نصفش تو ثلثش، چرا؟ چون عقد منحله. مرحوم امام میگه حالا اینجا همینطور، ببینیم آیا اینجا تعدد بردار هست، شما یه مالی رو فروختی، مال دو تا بخش داره، دو لنگه کفشه دو لنگه دره، یه ست لباسه پیرهن و شلواره مثلا، یه پک شما معامله کردید، کیف کفش کمربند جا کلیدی، این پک رو معامله کردید، بعد شما میبینید یکیش عیب داره، کل پک رو باید پس بدی یا فقط میتوانی همون کلیدش رو پس بدی کیفش رو پس بدی، این کدومشه؟ مرحوم امام میگه اگر ببینیم انحلال جریان داره، یعنی عرفاً میتوانیم بگوییم این عقد واحد منحل میشه به عقود متعدده، وقتی شما یه پک معامله کردی در واقع کیف خریدی، کمربند خریدی، جا کلیدی خریدی؟ آیا عرف میگه اینا هر کدوم رو جدا جداست؟ اگر عرف بگه جدا جداست، بله میتوانی رد معیوب کنی فقط منفرده، و الا فلا. اینو ایشون میگه. بعد میگه خب حالا چجور تشخیص بدیم که آیا انحلال جاری هست یا انحلال جاری نیست؟ دوباره بعد برگردیم به ارتکاز عقلایی. باید برگردیم به ارتکاز عقلایی ببینیم عقلا چی میگن. عقلا در معامله یه پگ، شما میگی تو چرم فروشی، چرم فروشا میفروشن یه ست کامله، خودمون اونایی که میخوان جهاز بخرن میخرن از این یه ست کامله. عقلا میگن این عقد واحده یا نه عقود متعدده؟ عقلا چی میگن؟ مرحوم امام میگه میگن عقد واحده. لذا در نهایت ایشون بالا پایین میکنه و با مبنا رو تحلیل میکنه، ولی آخرش در مقام فتوا میگه رد المعیوب منفردن جایز نیست، منتها بر اساس مبنای شیخ انصاری. یعنی مرحوم امام هم از کسانیست که مقتضی رو قبول کرده، میگه مانع داریم، منتها فرقش اینه که شیخ انصاری فرمود مانع شراکت یا تبعوز صفقه است، و مرحوم امام میگه مانع ارتکاز عقلاییه. عقلا قبول نمی کنن همچین چیزی رو. روایت هم که ظهور مشخصی نداره، اگر روایت ظاهر بود، اگر از روایت میفهمیدیم که مشکلی نداشتیم، منتها چون روایت ظهور مشخصی نداره، روایت میگه ایما رجل اشترا شیئا به عیب او عوا، ظهوری نداره در این که آیا رد معیوب فقط جایزه یا نه. چون ظهور نداره، مرحوم امام میگه روایاتی که ظهور ندارند، این یه قاعده اینجا ایشون میده، چون میده که ایشون از کسانی است که در فقه، از کسانی است که در فقه به ارتکاز عقلایی زیاد تمسک میکنه و معتقده که ما در مسائل باید به مبنای عقلایی و ارتکاز عقلایی رجوع کنیم، خصوصا در باب معاملات، چون در باب معاملات بیشتر شارع حرکت کرده بر اساس ارتکاز عقلایی و سیره عقلاییه. لذا ایشون میگه اگر در جایی روایات ظاهر نبودن در چیزی و ظهور نداشتن، اگر ظهور نداشتن رجوع میکنیم به ارتکاز عقلایی. آیا در ارتکاز عقلا رد بعض مال پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست؟ میگیم پذیرفته شده نیست در ارتکاز عقلا. این هم تمام تحقیق مرحوم امام در این مسئله است. چی شده؟ احتمالا نت شما قطع شده.
نه نت که وصله، ولی نت بالا نمیاره.
خیلی
خوب صوت رو داریم زد میکنیم.
خیلی
خوب. یه لحظه جا
یه نکته دیگه یه بشون مطرح میکنه. خب
رمزشن بگیر، رمزشن بگیر.
شیخ انصاری نظرش نه که چرا امکان قائمن بینه، یعنی مال در واقع همون باشه، ولی صاحب عربی میگه اگر مال تجزع برداره، مثلا دو تیکه است یا سه تیکه است، شما یه تیکه هم که انتخاب بکنی قائما به عین سه بکنی، هر حساب بکنی است. به هر حال اختلاف در برداشته دیگه، باید دید که چی. مثلا شیخ انصاری میگه امکان قائما به عین این شامل یک تیکه نمیشیم، همه این کنیم. صاحب عربه میگه چرا این تیکه ها مستقلن میشه؟ مثلا مرحوم امام ابتدا، چون ایشون ظاهرن در ابتدای تحقیقش ایشون میگه که مرسله جمیل نسبت به این مسئله چرا اطلاق داره، امکانش قائمن به عینه، یعنی حتی شامل اون تکه هم میشه. بعد ایشون بر میگرده و میگه نه، خلاف ارتکاز عقلی. یعنی اول این برداشت از روایت میکنه، یعنی برخلاف فرمیشون که معلوم امام میگه این کارش قائمت به عینه نسبت به جزء هم میشه هم ساخته. بعد بر میگرده میگه خلاف ارتکازه، میگه ارتکاز شده چیزی نمیفهمم. اگر عقلا به شما گفتن شما میتوانی این مال معیوب را پس بدی، عقلا چه میفهمن؟ میگن همه شما باید پس بدی، نه اینکه بعد شما پس بدی. این تمام تحقیق آقایان فقها در این مسئله. خلاصه این شد که مجموعه آراء خلاصه میشه در چند بحث. یک نظر این است که تبعیض در فسخ مقتضی نداره و هو رأی صاحب الجواهر و تبعه السید الخوی علی الله مقامهما. نظر دوم شیخ انصاری که فرمود مقتضی داره ولی مانع داریم، این نظر شیخ انصاری است و تبعه مرحوم امام و عده دیگری که اونها هم گفتن تبعیض در فسخ جائز نیست به خاطر وجود مانع. نظر سوم نظر صاحب قربه شد که صاحب قربه میگه مقتضی هست مانع هم نیست، مقتضی هست مانع هم نیست، الا این که در خیار عیب و حیب. ببخشید، صاحب قربه فرمود مقتضی نیست برای تبعیض در فسخ الا در دو تا خیار، خیار حیوان و خیار عیب، که ایشون حتی در مقام فتوا میگه میتوانیم فتوا بدیم که تبعیض در فسخ جائز هست الا اینکه اجماع داشته باشه. پس صاحب قربه به لحاظ فتوا کاری به فتوا نداریم، ولی به لحاظ علمی تبعیض در فسخ رو قبول کرد. پس اگر امروز یه فقیه فتوا بده که تبعیض در فسخ جائزه، قائل داره این قول، صاحب قربه اینو پذیرفته، اجماع رو بذاریم کنار، اجماع یه بحث دیگری داره. حالا خودمون ببینیم چیکار بکنیم، نتیجه تحقیق ما این میشه. صاحب قربه استدلال کرد به روایت، این نکته، این حرف مهمه دیگه، اینو باید ببینیم حرف درستیه یا نه. ایشون فرمود که از روایات استفاده میشه که در خیار حیوان و خیار عیب تبعیض در فسخ جائزه. ببینیم، ما یه دقتی بکنیم ببینیم این حرف درستیه یا نه. در خیار عیب صحیحه زراره میفرماید که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون، صاحب قربه فرمودید بهی عیبون یعنی خیار مختص مقدار عیبه. به نظر ما این حرف صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه مبنای حرف صاحب قربه بر دید عقلیه، یعنی عبارت رو داره به دقت عقلاییه معنا میکنه، در حالی که برداشت عرفی این نیست. برداشت عرفی در ظهور روایت، این غیر از حرف مرحوم امام ها، مرحوم امام گفت ارتکاز عقلایی کلن در عملیات معاملات، ما میخواییم بگیم نه، ارتکاز عرفی در فهم این روایت. امام علیه السلام اینجوری فرموده اگر کسی چیزی بخرد و در آن مال عیب باشد، شما چی میفهمید؟ یعنی اون مال را کلن میگیم معیوب، نه اینکه در اون مال بخشی از اون مال معیوب است پس میتواند بخش آن مال را پس بده، این نیست. کما اینکه عرف به بابک، الان عرف شما و عرف یه مالی فرض بفرمایید، این موبایل یه قسمتش معیوب میشه، عرف چی میگه؟ میگه این موبایل معیوب است. عرف نمیگه بله این موبایل مثلا شیشه اش معیوبه ولی بقیهش سالمه، نه آقا یعنی چه بقیهش سالمه، این مال معیوبه دیگه. ضمن این که مگر ما صورت دیگری داریم؟ بالاخره هر مالی یه جزئیش معیوبه، همه مال که معیوب نمیشه، معنا نداره همه مال معیوب بشه، به هر حال هر مالی یه جزئیش معیوبه. خب ما اگه بخوایم تعبیر بکنیم چی باید بگیم؟ بگیم فی جزئه ایبون، که خلاف اصطلاح عرفیه دیگه، میگن فی ایبون بهی ایبون. پس امام هم طبق عرف فرموده ایما رجل اشترا شیئا و بهی ایبون، و بهی ایبون یعنی چی؟ یعنی اگه خواستی پس بدی این مال را میتوانی پس بدی، نه اون جزء معیوبش را میتوانی پس بدی. پس اشکال ما به صاحب قربه اینه که روایت رو به دید عقلی داره معنا میکنه، در حالی که شما روایت را باید به ظاهر عرفی معنا بکنید. عرف از این عبارت چی میفهمه؟ ایما رجل اشترا شیئا و بهی ایبون یعنی مال معیوبه، میتواند پس بده. یعنی چی پس بده؟ یعنی کل مال پس بده دیگه، این واضحه، عرفی نمیفهمه، نه اینکه فقط اون قسمت معیوبش را پس بده. منتها حالا بحث ما اینجاست، فقها اینجا به تلاطم افتادن، بحث اینجاست که آیا روایت اطلاقی دارد که بتوانیم از اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم خب رد بعض هم شامل روایت میشه. بحث سر اینه آقای صاحب قربه، نه اینکه ما روایت رو کلا اینجوری معنا کنیم بگیم و به ایبون این رد البعض المعیوب، نه این نیست، رد جمیع المال المعیوب. ولی بحث اینجاست که آیا میتوانیم رد بعض را هم در دل این روایت بگنجانیم، یعنی این روایت اطلاقی دارد یا ندارد. مشکله، مشکله بگیم اطلاق داره، چون خلاف ظاهره. اطلاق باید ظهور داشته باشه دیگه، اطلاق از شمون ظواهره. خب مشکله، شک میکنیم، نوبت میرسه به شک. خب فضلا نوبت به شک رسید چیکار باید کرد؟ باید بریم سراغ اصل. اگر قبل متیقن مول ادلی لبی ادلی لفظی میریم سراغ اصل، باید بریم سراغ اصل. خب اصل چی میگه اینجا؟ شک داریم دیگه، نمیدونیم آیا این روایات شامل رد بعض میشوند یا نمیشوند، آیا صاحب خیار حق اعمال خیار به صورت رد بعض دارد یا ندارد، شک میکنیم. اصل آن است که چنین حقی ندارد. اصل اصالت اللزوم، اصل اینه که عقد لازمه، شما یا همه را پس بده یا نمیتوانید یا پس نده. پس دادن بعض ما نداریم، میگه اصالت اللزوم. مقام امام میگه نه، اصلا نوبت به اصالت اللزوم نمیرسه، ارتکاز و اقلاهای تکلیف و مشخص کرده. ایشون میگه اصلا نوبت به شک نمیرسه، ارتکاز و اقلاهای تکلیف رو از ابتدا مشخص کرده. اقلاه میگن شما رد بعض مال نداریم، یا رد کل مال است یا نگه داشتن کل مال. بفرمایید سیدم.
چرا
اصالت
اللزوم
چه شک دارید در اطلاق دیگه؟ اطلاق آن احراز بشه؟ نه، اصالت الاطلاق در جایی است که اطلاق ظهور
داریم که آیا اینجا عموم دارد یا نه. اگه بدونیم کل اومده باشه که دیگه کل اومده یا عام، اگه کل نیومده باشه شک داریم عموم دارد یا نه، میشیم سراغ اصالت الاطلاق.
آخه اطلاق ببینید، اطلاق شرایطی داره دیگه، مقدمات حکمت میخواد. اطلاق باید ظهور لفظ در اطلاق تمام باشه. این که ما شک میکنیم ممکنه قرینه ای برخلاف باشه یا چیزی، شک میکنیم بگیم اصالت الاطلاق. اصلا اصالت الاطلاق حقیقتش
اصلا در واقع
اصالت الاطلاق قبول نداریم. اصالت نه، اصالت الاطلاق اما اصل عدم قرینه است دیگه. اصلا اصالت الاطلاق یعنی چی؟ اگر شما جایی در اطلاق شک بکنید، معنیش اینه که پس اطلاق مسجل نیست. خب وقتی مسجل نشود، چرا شما در اطلاق شک کردید؟ شک که تعبدا نمیاد که، یه مشکلی داشته که شما شک کردید، یا در مقام بیان نبوده، یا قرینه‌ای برخلاف بوده، یا ارتکاز به قول مرحوم امام ارتکاز و قلایی برخلافش وجود داره، شما شک میکنید که آیا اطلاق داره یا نه. وقتی شک کردی نمیتونی اطلاق را جاری کنی، به خاطر اینکه شما اینجا شک در مقتضی است. اصلا من نمیدونم اطلاقی دارد یا ندارد، اصالت الاطلاق جاری نمیشه. اصالت الاطلاق ولی اصل عدم قرینه است. بله اگه من شک بکنم قرینه ای برخلاف داریم یا نداریم، اونجا اصالت الاطلاق میگه قرینه نیست، عمل کن. ولی اگر در اصل اطلاق شک دارم که اصل اینجا اطلاقی هست یا اطلاقی نیست، معناش اینه که مقدمات حکمت تمام نشده. مقدمات حکمت که تمام نشده باشه، اطلاقی در کار نیست که من بخوام اصالت الاطلاق جاری بکنم. بنابراین یه تعبیر صاحب جواهر داره، احتمالاً جواب شما رو داره میده، چون صاحب جواهر میگه لعدم اطلاق موثوق به. تعبیر جواهری میگه روایات اطلاق موثوق بهی نداره. یعنی چی؟ یعنی اطلاق روشنه که دلمون خوش بشه، بابا اطلاق داره، نداره دیگه. به خاطر همین عبارته، ببینی منش تراشیئن و بهی عیبون. صاحب اوره میگه این و بهی عیبون یعنی عیب تو بعضش که باشه، اون بعضو میتونی پس بدی. خب انصافا این عرفیه، یعنی عرف اینجوری میفهمه، یه عرف میگه آقا بهی عیبون یعنی این مال عیبی دارد، خاصی میتونی پس بدی. چجوری پس بدی؟ همون تکه عیبشو بری پس بدی؟ نه، ما با کل مالو بیا پس بدی. عرفی نمیفهمه. پس شک میکنیم در اطلاق، شک کردیم در اطلاق، اطلاق مسجل نیست. مسجل که نشد، اطلاقی در کار نیست. پس چون اطلاقی در کار نیست، یا رجوع میکنیم به اصالت اللزوم، یا به تعبیر مرحوم امام رجوع میکنیم به ارتکاز اقلایی و مبنای اقلایی و میگیم رد بعض اقلایی نیست. اقلایی که نبود، روایت حمل در این معنا میشه. نتیجه بحث و نتیجه نظر ما این شد که رد معیوب علی ما افتا به الفقها جایز نیست. نکته ای که صاحب عروه فرمود که مقتضی هست به خاطر ظهور مرسله جمیل، اون رو هم نپذیرفتیم. پس ما هم ملحق شدیم به اتباع نظریه شیخ. در واقع اون چیزی که به نظر ما درسته اینه که مقتضی، عرضم به خدمت شما که مانع، ببخشید مقتضی نداره، یعنی از روایت رد بعض فهمیده نمی شود. بنابراین رد بعض معیب نمیتوان کرد به نحو عدم المختزی، همون مبنای صاحب جواهر میشه. این بحث در اینجا تمام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طيب الله دي توستر.